پنجره‌ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری. بیمه دی.
قدردان همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا هستیم. در ادامه شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه شیرین بیان به مدت 19 دقیقه.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
هر پا رند میشود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که همه چی به پول ختم میشه، بد نیست یادمون بمونه که پول خیلی چیزا رو نمیتونه بخره، مخصوصا لحظه های ساده و خنده های واقعی رو. یه لحظه صبر کنید. نه خیر، میز که دوستان اشاره میکنن پول باشه همه چی هست. پس اصلاح میکنم، در روزگاری که پول باشه همه چی هست، ما اینجاییم تا از یه شیرین بیان خوش قلم بگیم که داستان ها نوشته هول و هوش پول و بانکداری. موضوعی بس شیرین و البته گاهی تلخ. 20 دقیقه کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده آدمای شیرین سخن عین چسب عمل میکنن و میتونن آدما رو کنار هم نگه دارن، یعنی حاضرن از وقت و انرژی خودشون بگذرن اما آدما رو کنار هم نگه دارن، انقدر فداکارن. دیدین دیگه از این آدما میشن مادرها، دوستای صمیمی، خواهرها یا برادرایی که عین یه دوست همیشه کنارت میمونن. حالا میرسیم به این که اگه یکی از شما خواست یه دم نوش شیرین بیان براش درست کنین چی بگین؟ خود گیاه شیرین بیان خواستار اینه که بگید مزهش تلخه برعکس اسمش، اما درمانه. یعنی میگه بگین که فردا طرف شاکی نشه و شیرین بیان و خیلی گیاهای داروی دیگر رو نبره زیر سوال. راستی و درستی از خصوصیات این گیاهه.
به کلبه‌ام از راه دور آشنا خوش آمدی، چون بوی گل به همراه باد سبا خوش آمدی. اکنون که پرگیا و گل شهر و ده و صحرا بود، ای آهوی صحرا تو هم به شهر ما خوش آمدی. تو مایه نوازش صدها دل شکسته ای، ای خوش خبر به سوی دل شکستگان خوش آمدی.
کتابی که امروز خدمتون معرفی میکنم پسرخاله های چای نخورده نام داره، نوشته آقای حسین میرزایی. آقای میرزایی تو این کتاب در قالب طنز و با زبانی شیرین خاطره میگه. عرض میشود که به قول خودش نوشتن رو با نگارش جریمه های معلمان سنگ دل در مدرسه شروع کرده و در این کتاب که مجموعه ای از یادداشت‌های طنز ایشون برای نشریه داخلی بانکه، قلمش رو برای انتقادهای اجتماعی و فرهنگی چرخونده و با زبان طنز و اندکی شبیه به نصر ابوالفضل بیهقی از روزگار و تجربیات خودش در دوران کاریش حکایت میکنه. از کاستی ها و فرهنگ غلط اداری و عرض میکنم که انواع معضلات و آسیب های سیستم اداری انتقاد کرده. بخشی از کتاب پسرخاله های چای نخورده رو براتون میخونم. چند روز اول کارآموزی بنده در شعبه مشاورن الیه مصادف شد با چند روز آخر پیش از انتقال یکی از همکاران که مجید نامی بود، لوتی مسلک، عنصری خدوم و دست به خیر و پای به خدمت. به رهنمونی مسئول شعبه، به اغتنام فرصت، به ارادت در جوارش نشستیم، به تلمیزی، به سودای مشق تحویل داری. بود هر کار بی استاد دشوار، نخست استاد باید آنگهی کار. قامتی کوتاه، همتی بلند، منشی پهلوانی، لحنی داشت مشتی و هیکلی عقیدتی داشت، با تحریشی و سبیلی اداری مخصوص پشت میز نشینی. ایشان به مجرد آن که سر تراشیده و هیکل نتراشیده ما را رؤیت فرمودند، ما را به افتخار نقش‌آفرینی جمشید هاشمپور یا جمشید آریای آن زمان در فیلم تاراج به زینال بندری ملقب نمود و ما نیز که سعه صدری مثال زدنی داریم، بدمان نیامد که پس از القابی مانند بارتز، زیدان که دیگران به ما نسبت داده بودند، زینال هم به آنها افزوده شد. ایشان توصیه هایی نیز به تأسی از فیلم مذکور که عنایت و ارادتی بیمثال بدان داشتند فرمودند، بدین مضمون: ما قاچاقچی ها، یعنی ما تحویل دارها، بین خودمون قوانینی داریم. یک، دنیا پر نامرده، از همه نامردترم صندوقه. دو، اولین دوستت مشتریته، اولین دشمنت هم مشتریت. سه، به پول شمارش شده خودت هم اعتماد نکن. چهار، پولو حتی اگه پیدام کردی بشمر، همینطور الکی که نیست. در همان اندک روزها مقدمات صرف و نحو تحویلداری را نزد ایشان آموختیم و نیز به معیت اساره تجربیاتش بهره‌گیری از مدل‌های کاربردی ارزیابی شخصیت مشتری را. با رفتن حضرتش باقی ایام ماه عسل کارآموزی را در حجره سرقباله ایشان به تحویلداری مشغول گردید. هیچ قنادی نشد استاد کار تا که شاگرد شکر ریزی نشد. ایشان از یک دهه مجاهدت خستگی ناپذیر پس از استنشاق خاک صندوق و مالیده شدن صابون تحویلداری به لباس شریفش، به یمن قدوم پرخیر و برکت این مخلص به ریاست صندوق شعبه‌ای در خیابان نیما گمارده شد. البته ما از ازمنه سابقه مبارک بودن قدوم خیش را در گوش عالم و آدم خوانده بودیم، ولی ناکسان آن را یاوه میپنداشتند که این بار شاهد از غیب رسید. بین خودمان بماند صدایش را در نیاوردیم که به یمن قدوم مبارک ما حکم ایشان صادر شده، چرا که خوف آن میرفت به ما لقب قدم خیر بدهند و جزو افسانه ها شده وارد فرهنگ افواهی و فولکلور این زاد و بوم شویم و برایمان ترانه های حماسی ببافند. باری او رفت و ما در فراغش احساساتی شده و ابیاتی از آقا سهراب را نیز چکشگاری نمودیم. در پی نیما رفت و رفت تا لب ریاست و پشت حوصله تحویلداران دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما در میان خرابی پول شمارها برای شمردن یک چهار نخ چقدر تنها ماندیم. ساعتی از صلات ظهر گذشته بود و پیش خدمت تو شیش و بش پایین کشیدن کرکره آقای آمد و چکی ارائه نمود که با قرائت چک مشاهده نمودیم در ذکر مشخصات فردی مقابل سال تولد نوشته 1257. ما یک نمه خورده شیشه داریم و معمولا دنبال فرصتی برای مزاح و مطایبه با مشتری هستیم. طرف هم گزک داد دست ما. آقا دیگر آب افتاد دست شمر و چوب به دست دیوانه داده شد. علی‌رغم اینکه قیافه چکش خورده و کار کشیده ای داشت و قیافش گوجه ای این تهباری تربار فروش ها بود و پلاسیده و این ماست 1.5% چربی وارفته بود، به طرف گفتیم خوب موندیا. طرف هم که خودش گرفت براق شد و سر درد دلش باز شد و این بلبل شاه طهماسب صدایش در آمد. انگار که کله گنجش خورده و تخم مرغ و چانهش بسته باشد، رفت منبر شروع کرد به روزه خواندن که ای آقا کجا خوب موندیم؟ از بس از صبح خروسخون تا بوغ سگ خرکاری میکنیم پیرمون در اومده، شدیم این خر کورپزی که از شنبه تا پنجشنبه گچ میکشه، روز جمعه هم از کوه سنگ میاره، جونمون داره در میره تا شندرغاز دستمزد بگیریم بکنیم تو خندق بلای زن و بچه، زنگ گرفتیم قاتق نونمون بشه قاتل جونمون شد، سقای زمستونیم آهنگر تابستون، روزی ما هم که قربونش برم بسته شده به پشت آهو، من بود و اون بود و سکه جن ما بسم الله، این سگ پاسوخته بعد دنبالش بدویم. همیشه خدا پیش پیشک مواجب دو سه ما جلوتر رو پیش خور کردیم، باز آخر برج نشده گمیتمون میلنگه، هشتمون گروه نو که چه عرض کنم گروه 12 است. بر ما مکشوف کردید که طرف وزاریات کشیده ایست متعلق به طبقه مستضعف سابق یا به تعبیر امروزی از دهک های درآمدی خیلی پایین جامعه، رنجبری با دستانی پرپینه و دلی پرکینه. نطقش که تمام شد ما رفتیم پی تعقیبات تکه پرانی خودمان تا ملتفت موضوع بشود. گفتم قیافت بعد 130 سال خیلی خوبه ها، راست میگن بعد 100 سالگی دندون در میارن؟ طرف فیوز پرانده بود و داشت روی کلش اسفناج سبز میشد و بیم آن میرفت به قاعده یک گاو نر 5 ساله شاخ روی سرش احداث شود. مشتری بیچاره هاج و باج ما را نگاه میکرد که این دیگه چی میگه؟ برای افتادن دوزاریش پشت نویسی چک را نشان دادیم و گفتیم که به جای 1357 مرقوم فرموده ای متولد 1257. طرف خنددانش باز شد و نیز شوخ طبعیش. قدری خوشمزگی به خرج داد و گفت من مسافر زمانم. مشاهده می فرمایید که اخشار رنج کشیده ی جامعه را هم اگر کمی قلقلک بدهی از آنها هم آبی گرم می شود و خوشمزگی در می آید. نامش یادآور شمشیر خداست و شهرتش حاکی از آن که زاده درگاه پروردگار است و اگر اسم و رسمش را با هم ادا کنی دوبار نام رب بر لب می آید. هم قطاران او را عمو سیفی می خوانند. عمو سیفی مسئول فکس نمودن نامه ها و تعقیب امور مربوطه می باشد و نبض ارتباطی شعبه. می توان گفت برای خودش یک با مدیر روابط عمومی شعبه است، البته کسی که خربز نوش جان می کند پای لرزش هم می نشیند. بالانشینان دیواری کوتاه‌تر از دیوار عمو سیفی نمی شناسند و تمام کاسه کوزه های ناهماهنگی را سر او می شکنند. عمو سیفی دستانی قدرتمند و عضلانی دارد و با اینکه قریب به یک دهه است پیراهن دوران چلچلی را چلانده و آفتاب میان سالیش در حال زوال است و موی سیاهش در جدال با سپیدی، ولی به زرس خیلی قاطع میتوان گفت که زور سرپنجه اش را هماوردی در شعبه نباشد. گویند در ایام شباب پیکر پیل نشان این مخلوق کمیاب از در داخل نمی آمد و ورود و خروجش به شعبه از در گاراژی پشت انجام می شده است. بنان و سرپنجه ای بس بزرگ، ستبر و زمخت دارد و آن هنگام که با او دست می دهی این احساس را داری که با یک هیولا دست داده. روزی قرار شد در شعبه مسابقه مچندازی برگزار کنیم. او پیشنهاد داد با ما به نبرد بپردازد. از آنجا که پیامبر می‌فرمایند جوانی شعبه ای از دیوانگی است و البته ما عضو اصلی شعبه مرکزی آن میباشیم، به تبع جوانی و خام طبعی خیش به جنون پذیرش مسافش تن دادیم. رفتیم آبدارخانه مبارکه آقا جواد، آقا پیشخدمت که چه عرصه رئیس تشریفات شعبه، و میز زیر سماور شد آوردگاه ما. البته فکر نکنید که ما از آن زردنبوها هستیم که دماغشان را بگیری زرتشان غمسور می شود. بالعکس، در حد تیم ملی که نه، ولی در حد باشگاهی یال و کوپال و بر و بازویی داریم. همه را با دمبل و هالتر ساخته ایم، نه با استروئید و ناندرولون و احیانا فتوشاپ. آرنولد را می شناسید؟ ما حسینشونیم. حتی گاهی افرادی که ارادت دارند خدمت ما را آرنولد فشرده می نامند و تشویق می نمایند تا در مسابقات قوی ترین کارمندان ایران شرکت کنیم. بین خودمان بماند، چند تایی پیشنهاد و پیغام پسخام از باشگاه‌های بزرگ اروپا و امریکا داشتیم که آقا بیا تو باشگاه ما وزنه بزن، ولی چون جای خواب نداشتند اصلا به آنها فکر نکردم. اجاره هم که نمی‌شود کرد. به این مخلفات این را هم اضافه نمایید که ما به نسبت هیکل خود مچی قوی تر داریم. خلاصه ما رفتیم و هیکلمان را ریختیم روی میز، دار و ندارمان را هم ریختیم روی دایره، هر چه در توان و چنته داشتیم زور آوردیم، ولی انقریب بود که جان از بدنمان خارج شود و ایشان فقط مقاومت کرد و خم بر ابرو نیاورد. با خرابات نشینان ز کرامات ملا، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. حال تجسم کنید او دیگر چه غول بیشا خودمیست، از ما اصرار از او انکار. گویا حرمت موهای سفید که نه، موهای نداشته سر ما را داشت و به سبب توهم پوریایی و جو فردینیزم که او را گرفته بود فشاری وارد نکرد و فقط به احمد و دیگر همکاران شعبه که او را تشویق به لوله کردن حریف یعنی من بخت برگشته می نمود فرمودند زورش زیاده ها، نشون نمیده. مسابقه در ظاهر مساوی به اتمام رسید و البته مرا شرمنده کرد. به قول خودش بیل زیاد میزند باغش را، باغی که وعده داده در اختیار ما بگذارد تا در آن بزم عروسی من را برگزار کنیم. گویا ایشان از حالا لباس پلوخوریشان را برای عروسی ما شسته، اتو کشیده، اتکلون زده و صابونی هم به شکمش زده، هرچند که ما هنوز آستین همت را بالا نزده ایم، اما دلش به امامزاده ای خوش است که چراغش از پوست کدو حلوایی است. به قول معروف و به تعبیر رسایی که در میان ملت رایج است، بعضی ها تناب مفت که پیدا کنند خودشان را دار میزنند. حالا شده حکایت برخی همکاران ما در شعبه. این آتش های زیر خاکستر با شنیدن دست و دلبازی عمو سیفی در بزل باغ به ما فیلشان هوای هندوستان کرده و به فکر تجدید فراش افتادند و به عمو سیفی میگفتند باغ را به ما نمیدهی برای برپایی مراسم عروسی. برخی همکاران آب پیدا نمی کنند و الا آنچنان شناگران قابلی هستند که شنای پروانه و قورباغه که چه عرض کنم، پایش بیفتد زیرابی هم می روند تا شاید چشمشان به مشاهده مرجانی، شقایقی یا ستارهی روشن شود. حدیث باغ عمو سیفی را نوشتیم تا مکتوب شود و بعدن که بعد از 120 سال خواستیم جشن عروسی برپا کنیم نگوید کی بود کی بود من نبودم. البته از دامن مشتیگری او منزه و از مرام لوتی کش عمو سیفی بعید است، ولی چه جای گلایه که گفتند فرزند عزیز نور دیده از دبه کسی ضرر ندیده. مزاح نمودیم عمو سیفی، ما سلامتی شما را از خدا خواست داریم. باغت آباد عمو سیفی.
چک نوبی داد دلالا حوال یارم کوزای آبی داد زلالا جام شکارم اونجلی بد و خانه حوال یارم حوال یارم جام شکارم چل جا خانم چل جا بگان چل جا ریات یار بمینه و از بمینه هن کلاته آری منو ده کمره حوال یارم کمر بشکن ور داوره جام شکارم ده ببینم هینگا هره حوال یارم حوال یارم جام شکارم چل جا خانم چل جا بگان چل جا ریاته یار ببینم و از ببینم هن کلاته.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. فتحعلی شاه قاجار شعر هم میگفت، گاهی هم فقط مصرع اول را میسرود و تمام کردن آن را به عهده یکی از شاعران دربار میگذاشت. روزی شعری بی سر و ته را به هم بافت و آن را برای یکی از ندیمان خود خواند. پس از پایان شعر منتظر ماند تا بهبه و چهچه ندیم را بشنود، اما جز حرکت لب زیرین و تکان دادن سر چیزی ندید. میراخور را احضار کرد و گفت این پسرک را به طویله ببر و به میخ طویله ببند و کاه به آخرش بریز. میراخور اطاعت کرد و پسرک را به طویله برد. کمی که گذشت شاه دستور داد ندیم را بیاورند. او را آوردند. شاه دوباره شعر را خواند و گفت خب حالا چه میگویی؟ ندیم بیان که حرفی بزند به طرف در رفت. شاه از جا بلند شد و گفت کجا می روی؟ ندیم جواب داد قربان همان جا که بودم. خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه حتی تو گل و بانسه.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. عباس عربی هستم، کارشناس تاریخ. در این برنامه قصد دارم مسجد جامع کوفه یا مسجد کوفه در کشور عراق کنونی رو خدمتتون معرفی کنم. مسجد کوفه که همه با نام اون در کتب تاریخ اسلام آشنا هستیم، یکی از مساجد تاریخی جهان اسلام و جهان تشیع حساب میشه که البته مورد احترام تمامی مسلمانان هست. مسجد کوفه در زمانی ساخته شد که این منطقه، یعنی جنوب عراق فعلی که در اون زمان در اختیار ایرانیان دوره ساسانی قرار بود، به فتح اونها در میاد و در دوران خلیفه دوم این مسجد بنیانش ریخته میشه و ساخته میشه. خب میدونیم که مسجد کوفه با تاریخ شیعه و به خصوص امام اول شیعیان حضرت امام علی پیوند دیرینه‌ای داره و محل شهادت ایشون هم هست. در جوار مسجد کوفه زیارتگاه‌های مختلفی وجود داره که عزیزانی که به عتبات عالیات سفر کردن با این زیارتگاه‌ها آشنا هستن. مسجد کوفه دوره‌های تاریخی زیادی رو از سر گذرونده، در ادواری مورد بیمهری حکام قرار گرفته، از جمله در دورانی که کشور عراق تحت استعمار انگلستان قرار داشت و همچنین در دوران حاکمیت حزب بعث بر کشور عراق که بعدها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش، بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می شود جان روشن از نور اله.
چشم‌انداز انقلاب. امروز 13 بهمن ماه 1403 است.
در چنین روزی در ابتدا مدرسه رفاه به عنوان محل اقامت و دیدارهای امام تعیین شده بود، ولی به جهت گنجایش و کثرت مشتاقان کمیته استقبال تصمیم گرفت دو مدرسه مجاور مدرسه رفاه، یعنی مدرسه علوی شماره 1 و 2 را به عنوان مقر امام انتخاب نماید. صبح روز 13 بهمن حضرت امام به مدرسه علوی شماره 2 عزیمت کردند. حجت الاسلام محمد تقی فلسفی و همراه بسیاری از طلبه‌های حوزه علمیه به دیدار امام رفتند. آقای محمد تقی فلسفی که سالها ممنوع المنبر شده بودند، در حضور حضرت امام به منبر رفته و به ایراد سخنرانی پرداختند. در 13 بهمن 1357 امام خمینی در جمع روحانیون در مدرسه علوی بیانات مبسوطی را ایراد کردند.
حالا می‌بینم که رفقایی که ما داشتیم باریش سیاه اینجا گذاشتیم، باریش سفید تحویل میگیریم. ما اشخاصی در زندان داشتیم که رفتی که از پیش ما رفتن در زندان، سالم بودن، قوی بودن. رفتی که از زندان بیرون آمدن، اونهایی که زندان بودن و از زندان بیرون آمدن ضعیف شدن، پیرمرد شدن، مریض شدن. این نیروهای انسانی که از دست ما رفته است، این از همه چیزها بالاتر جنایاتی که سلسله پهلوی در جامعه ما کرد، شاید هیچ جنایتی بالاتر از این جنایت نبود که نیروهای فعال انسانی ما را یا از بین بردند یا فعالیت اونها را خنثا کردند برای مدت‌های زیاد.
ایشان در قسمتی از این بیانات فرمودند رژیم سلطنتی از اول خلاف عقل بود و هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند. همچنین امام در جمع همافران نیروی هوایی به دولت بختیار هشدار دادند که کنار برود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت اسرائیل نسبت به بازگشت امام شدیداً اظهار نگرانی کرد و گفت ممکن است ورود آیت الله خمینی باعث بروز تندروهای خشن گردد و کوشش‌های صلح خاورمیانه را به خطر بیاندازد. همچنین به گزارش آسو